أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تشریح مسئله عطا به هبه نتیجهش این بود که هر عطایی به هر انسان میرسد در اثر تقاضای عین ثابت خود اوست. پس این اصل کلی که در سوره رعد به صورت مثل بیان شده است جوابگوی همه سوالات خواهنده هاست. انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدره، هم در فیض مقدس این چین است و هم در فیض اقدس. منتها در فیض مقدس قابل تبیین هست و در فیض اقدس مقداری محتاج و تأمل است. در فیض مقدس خدای سبحان هر فیضی که به انسانها عطا میکند یا به موجود دیگر عطا میکند در اثر درخواست عین ثابت است. پس فیض مقدس بر اثر درخواست اعیان ثابت است که اعیان ثابت با فیض اقدس ظهور پیدا کرد و چون اعیان ثابت لوازم اسماء و صفات حق و اسماء و صفات حق هر کدام خاصه مربوط به خود دارند، پس اعیان ثابت هم علی معیار الحکمه تنظیم شده است. این چنین نیست که اونجا جزاف و گزاف راه داشته باشه. حالا اصل فرمایش محی الدین و قیصری رو باید بخوانیم تا بعد معلوم بشود به این که هم میتوان از راه برهان عقلی حرف اشاعره را که قائل به اراده جزافیان ابطال کرد هم از راه نقل. اما فعلا در تشریح فرمایشات این بزرگان به اینجا رسیدیم که فرمودن هر مطلبی که به هر موجودی میرسد در اثر تقاضای عین ثابت است. این چنین نیست که خدای سبحان مشیت جزافی و اراده جزافی داشته باشد و بین مشیت و اراده هم فرق گذاشتن و استفاده این فرق رو هم به آیاتی از قرآن کریم استناد دادن. می فرمان از بعضی آیات مسئله اراده روشن می شود که اراده چیست، از بعضی از آیات دیگر مسئله مشیت روشن می شود که مشیت چیست. اما آیاتی که جریان اراده را تشریح می کند معلوم می شود متوجه فیض مقدس است که اراده یعنی ایجاد موجود ممکن. انما امرو اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. این شی که مخاطب هست گرچه وجود عینی ندارد وجود علمی دارد، زیرا معدوم محض قابل خطاب نیست، نه خطاب تکوینی نه خطاب تشریعی. در خطاب تکوینی مخاطب بود وجود خارجی داشته باشد، در خطاب اعتباری مخاطب بود وجود خارجی داشته باشد، در خطاب تکوینی مخاطب بود وجود علمی داشته باشد. خدای سبحان به اون چه که در حضرت علمیه موجود است که وجود علمی دارد خطاب میکند و این موجود خطاب را میپذیرد و در خارج محقق میشود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. پس اون شیئی که وجود علمی دارد با دریافت این خطاب تکوینی وجود خارجی پیدا میکند، وگرنه معدوم محض که نه در عین وجود داشته باشد نه در علم وجود داشته باشد متعلق خطاب نخواهد. معلوم می شود این گونه از اراده ها متوجه فیض مقدس هست که محصول این اراده ایجاد اون عین ثابت است در خارج. و اما اون قسمت از آیاتی که فیض اقدس را بیان می کند نظیر این که لو شاء من لآمن من فی الارض کلهم جمیعا، اگر خدا می خواست همه مؤمن می شد، یا لو شاء لهداکم اجمعین، اگر خدا میخواست همه شما را هدایت میکرد. اینها در قسمت‌های سلب، یعنی معلوم میشود خدا نخواست که همه را هدایت کند به نحو هدایت تکوینی، برای اینکه هدایت تشریعی که شده است که فمودادن للناس و دن للآل نزیرن للآلمین بماند. در طرف اثباتم فرمود به این که علم تر الارم به کیف مد زل لو شاعل جعله ساکنا، این علم تر الارم به کیف مد زل ناظر به فیض مقدس است، اما اون لو شاعل جعله ساکنا ناظر به فیض اقدس است. اگر خدا نقشه کوتاه طرح می کرد این فیضش هم منقطع بود. مگر نمی بینید که فیض خدا همچنان مستمر است، اون ظل الهی را ممدود می کند. مد و ظل همون فیض است، فیض مقدس است. اگر بخواهد این ظل الهی را ممدود نکند، امتداد ندهد، باید در نقشه کوتاه بیاید. ولو شاء، یعنی ولو شاء الله فی الازل که فیض منقطع باشد، لجعله ساکنا، که این مشیعت مال فیض اقدس هست، نظیر مشیعتی که فمون لو شاء لهداکم اجمعین، نظیر مشیعتی فمون لو شاء لآمن من فارض کلهم جمیعا و امثال ذلک. پس این گونه از مشیت ها به فیض اقدس برمیگردد، اون گونه از اراده ها به فیض مقدس برمیگردد. پس اگر خدای سبحان خود را به عنوان فعال ما یشا معرفی کرده است، مشیتش مال فیض اقدس است و فعالیتش مال فیض مقدس، و فیض اقدس او لازمه اسما و صفات اوست. پس اراده گزاف و گسره در کار خدای سبحان راه ندارد. مخالفین این مسئله که قائل به اراده جزافیه شدن، چون برهان عقلی در مسئله ندارن، نه نفیان و نه اثباتن، به ظواهر نقلی اکتفا میکنن، چون ها عقل را در این جهت راجل میپندارن. ظواهر نقلی هم این است که خدا فعال ما یشاست، هرچه بخواهد میکند، و خدا لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. اینها از نظر آیات. روایات هم دارد به این که خدای سبحان اگر به کسی رحم میکند روی تفضل رحم میکند، و اگر تفضل نکند خب به او هم رحم نمیکند. یا اگر خدای سبحان از کسی بخواهد بگذرد، برای آن است که ارحم الراحمین است و ارحم الراحمین عند المنتقم شفاعت بکند، که منتقم هم نامی از نامهای خدای سبحان است. پس طبق این روایات معلوم می شود که اگر خدا رحم می کند روی فضل است، نه روی استحقاق، و می تواند هم نکند. پس استعداد و استحقاقی در کار نیست که در موضع رحمت حتما باید رحمت بکند. کسانی که قائلن به نظم و حکمت، اونها گذشته از اینکه به برهان عقلی تمسک میکنن، به برهان نقلی هم تمسک دارن. برهان نقلی هم به آیات و روایات تقسیم میشود. آیاتش هم نظیر این که سنت الهی را بازگو میکند، ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما این چنین نیستیم. خب اگر نظمی در کار فاعل نباشد و او گرفتار ارادی جزافیه باشد، دیگر سخن از نقل سنت و امثال ذلک نیست. این فاعلی که میگوید ما این چنین نیستیم که بدون اعزام یک پیغمبر کسی رو معذب کنیم، معلوم شد یه سنت مستمری در بین است. ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما کان ربک بظلام العبید، و ما یظلم ربک احدا، و امثال ذلک. اینها نقل از سنت می کند، اینها سنت است و سنت الهی هم تغییر ناپذیر است، که فرمود ولن تجد لسنت الله تحویلا ولن تجد لسنت الله تبدیلا. پس بعضی از آیات هم که به عنوان بیانگر سنت الهی هم نظیر به ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، یا ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، ان الله لم یکن مغیرا نعمه انعمها علی قوم حتی یغیر ما بانفسهم، و ما کان ربک لیهلک القرا بظلم و اهلها مصلحون، امثال ذلک. این آیات فراوانی هستند که دلالت بر سنت خدا میکنند. اون دعایه هم کبرای کلی است که سنت خدا تغییر ناپذیر است و لن تجد سنت الله تحویلا و لن تجد سنت الله تبدیلا. این دو جمله از یک آیه است. خب پس آیات قرآن هم برای خدا سنت معین میکنند، هم بیان میکند که این سنت زوال ناپذیر است. روایات هم به صورت دعا یا غیر دعا مشخص کرد که خدایا انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. معلوم میشود که رحمت جایی دارد و غضب جایی دارد و امثال ذلک. و اگر چونچه اراده جزافیه باشد و فعال مایشا باشد، جا برای رحمت و غضب نیست. هر جا او رحمت کرد میشه رحمت، هر جا او غضب کرد میشه غضب. دیگر نمیشود گفت انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، موضعی در کار نیست. اگر همه موجودها در پذیرش رحمت یکسان باشند، سخن از استعداد و استحقاق نباشد، موضع رحمت از موضع غضب جدا نیست. تا انسان بگوید انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقم. بله اینا در ادله، بله اینا ادله آیه قرآنی است. اما ادله روایی هم اینه، چون قوم یعنی اشاعره و مانند آن برهان عقلی بر مسئله ندارن، بلکه برهان نقلی دارن. و برهان نقلی اون هم دو طایفه است، یک قسمت آیات است یک قسمت روایات. حکمای الهی به امام متکلمین از امامیه، اینها هم اینها گذشته از برهان عقلی بر حکمت، اینها هم طایفه دو طایفه از ادله نقلی دارن، یک طایفه آیات است یک طایفه روایات. آیات همونها بود که خونده شد، روایاتش همین دعا و غیر دعاست که فرماد خدای سبحان در موضع رحمت ارحم الراحمین است، در موضع غضب اشد المعاقبین. خب اگر کار رحمت و غضب به دست فاعلی باشد که فعال مایشاست و فعال مایشا هم یعنی بدون استحقاق و استعداد کار میکند، دیگر قبل از اینکه او رحمت بفرستد جایی به نام موضوع رحمه نخواهیم داشت. و اگر قبل از اینکه او جایی رو مشمول قهر خود قرار بدهد، جایی به عنوان موضوع نکال و نقمه نخواهیم داشت. از اینکه فرمود تو اشد المعاقبینی و ارحم الراحمینی در موضعهای مختلف، معلوم می شود که مواضع گوناگون است و همه اینها بر اساس همون آیه سوره رعد تنظیم می شود که انزل من السماء ماء فسالت اودیتون به قدره. حالا اینا یک شرح کوتاهی است که برای اینکه فرمایش مصنف و شارح روشن بشود. در اون بازگشت اخیر در جنبندی شاید یه مقدار مطالبی هم روی اینها اضافه بشود. خلاصه فرمایششون این است که بعضی از ضعفاء العقول این چنین میپندارن، لذا مرحله امکان و استعداد و استحقاق و مرحله پذیرش را نفیان منکرن. میگن اون چه هست در خارج وجوب به ذات است و وجوب بالغیر، خدا هست و افعال او، خدا واجب به ذات است افعال او واجب بالغیر. اما یه حضرتی داشته باشیم به نام حضرت امکان و حضرت استعداد و حضرت استحقاق و حضرت سؤال و حضرت تقاضا و امثال ذلک، این چنین نیست. حضرت امکان را منکرن، فقط میگوین اون چه در خارج است خدا هست و افعال او، خدا واجب به ذات است افعال او واجب بالغیر. ولی محققین یعنی عرفا و حکمای الهی اونا گذشته از اینکه وجوب به ذات و بالغیر رو اثبات میکنن، مرحله امکان رو اثبات میکنن. میدونن حضرت امکان یعنی چه، ممکن چیه، منشأ امکان چیست و این ممکن چگونه اسم غیر یافت و شده واجب بالغیر، غیری در کار نیست تا واجب بالغیر باشد و چگونه هست.
امکان را که میجاش جرات دادن امکان با اعیان ثابته فرق میکنه.
بله ولی امکان در اعیان ثابته ممکنات تقاضایی دریافت وجود میکنن. اگر یک شیئی استحقاق و استعداد دارد برای دریافت وجود، تقاضا میکند. وقتی هم تقاضا کرد، تقاضای او به اندازه خود متقاضی است، دیگر ممکن نیست متقاضی موجود محدود باشد و تقاضای او نامحدود. هر موجودی به اندازه خود تقاضا دارد. اگر هر موجودی به اندازه خود تقاضا دارد، پس می شود آتاک و من کل ما سألتموه، پس اراده اراده جزافی و امثال زارک نخواهد. ولی اگر حضرت امکان و استعداد و تقاضا را نفی بکنیم، فاعل می ماند و فعلش دیگر اودیه در کار نیست، تا اینکه بگوییم فصالت اودیتون به قدرها، اودیه در کار نیست. برای اهمیت این مسئله، این استعداد چون لازمه اسمای الهی است و اسمای الهی یکیشم حکیم هست، یعنی همشون بر روال حکمتن، پس اون استعداد هم بر اساس حکمت است. منتها رسیدن به این استعداد و سر استعداد جز خدای سبحان احدی نمی داند. ممکن است کسانی که مقام فنا رسیدن هم بار پیدا کنند. اگر چون چه انسان به مقام فنا برسد، سر این کار راه پیدا میکند، مگر اینکه به اون هویت محض راه پیدا کند، که اون هویت محض دیگه جا برای سوال نیست.
بالاخره این هویت محض باید راه پیدا کنه، چون این سوال قطع نمیشه تا برسیم به جایی که اونجا سوال قطع
بشه. اونجا البته کثرتی نیست، سوال و سائل همه منقطعه.
اشاره
کنم
که اینو بخوام بگم، چون
نه
اشاره میگن از اینجا که ما شروع کنیم میرسیم به جایی که دیگه سوال قطع میشه، حالا یا به قطع سائل قطع میشه یا نه سائلی هست.
نه اصلا میگن به اینکه انبیا را ممکنه معذب بکند و زیر سوال هم قرار نگیرد، به همین اصلاح لا یسأل عما یفعل تمسک میکنند دیگه. در حالی که خداوند کارهای خود را مستدل میکند، میفهمد که ما این کار را کردیم تا زیر سوال قرار نگیریم. اشاعره به همین آیه سوره انبیا تمسک میکنن که به ما کامرا لا یسأل عما یفعل و هم یسأل، خدا زیر سوال قرار نمیگیرد، هر چی بکند حق است. در حالی که خود قرآن کارهای خدا را تنظیم میکند، خدای سبحان فرمود ما فلون کار را کردیم که دیگه زیر سوال قرار نگیریم. در سوره مبارکه نساء وقتی هدف بعثت انبیا را بازگو میکند، همان رسول مبشرینه و منذرینه، ما همه این انبیا را فرستادیم و همه اینها با تبشیر و انذار آمدند، لکی لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل. خود ما انبیا فرستادیم که زیر سوال قرار نگیرید، تا از ما سوال نکنن، ما را محجوج نکنن، علیه ما احتجاج نکنن، نگن بین که چرا پیغمبر نفرستادی و ما را گمراه کردی، نگوین بین که عالمی خلق کردی که حقایق و اسرار او را ما نمی دانیم و راه را هم بلد نیستیم، بدون راه بلد ما را رها کردیم. ما انبیا فرستادیم که زیر سوال قرار نگیریم. خب این که فرمود لکی لا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، معلوم شد قبل از رسول حجت هست، سوال هست. خدای سبحان برای اینکه زیر سوال قرار نگیرد این کارو کرده است. البته همه اینها در محدوده فعلا. در پایان سوره مریم یا طه هم مشابه همین مسئله هست. خب ما انبیا فرستادیم که شما نگوین لولا ارسلت الینا رسولا من قبل ندل رسولا من قبل ندل و رخزا.
اینا هست اما به عنوان تفضل، اینا که نمیگن اینا نیست. همینی که می فرمایید ما فرستادیم تا زیر سوال قرار بگیریم، این تفضلا این کار رو کرده. اگر
نمی کرد
ما حق نداشتیم
که
چرا این کار رو نکرد.
یعنی اگر انبیا نفرستد و راه روشن نکند بعد ببرد جهنم، عقل حق نداره سوال بکنه؟ همون عقلی که خدا رو قبول میکند، مگد ما این خدا رو نمی فهمیم که بدون اتمام حجت یه در بسوزند. بالاخره اصل خداشناسی را عقل باید بپذیرد. بعد اون خدایی که ما قبول میکنیم به ما میفهمیم این است که تکلیف ما لایتاق نکند، پیغمبر بفرستد، بعد اگر کسی گوش نداد جهنم ببرد. اون خدایی که عقل میفهمد خدایی نیست که پیغمبر نفرستد، اتمام حجت نکند، همینطور به جهنم ببرد.
این چیه؟ این که مقتضای ذات این است
که بدون راهنما بره جهنم.
ذاتش خواهم از کنیم این حرف با حرف این آقایان هیچ، یعنی حرف اشاره از نظر واقعیت هیچ فرق نمی کنه.
نه
خیلی فرق نمایش ها در این مرتبه من در مرتبه اگر این ثابت من خراب هست، حال هزار تا پیامبر برای من بفرستن من دیگه درست نمیشم.
نه
خب برای این حق دارم سوال بکنم، سوال نباید بکنم،
چون عین ثابت او عین ثابت مختار است نه عین ثابت مستر.
همون اختیار این فساد هم توی عین ثابت شخص است.
نه
اختیار فساد هم توی عین ثابتش است. بنابراین حق دارد سوال بکنه نداره.
اختیار هست نه ضرورت انتخاب. اختیار ها
همین دیگه، ضرورت انتخاب میشه اختیار.
اختیار یه موجود دو بعدی است، یعنی امکان.
این همین مال هر چی خدمت شما هست که 20 بارم تکرار شده نه فقط نتونستیم بفهمیم حالا ما در نمیاد بالاخره. این
بله. منظور
در آیات بهشت هم هست که خالدین فیها الا ماشاءالله.
اون
در آیات جهنم
نه، این
واقعا استحقاق و استعداد مثلا
اون رو گفتن هم
تا اون موقع خدا بخواد.
نه اون که در بحث خلود گذشت، اینها یک احتمال این که در سوره اواخر سوره هود است، یه احتمال این که مربوط به برزخ باشد برای اینکه سماوات و عرض دارد، احتمال دیگر آن است که این استثناء مؤکد مستثنا است. بعضی استثناء هستند که باعث تأکیدن، مثلا اگر کسی سنت خود را اینچنین بیان کرد که من اراده کردم که دینم رو حفظ بکنم، اراده کردم که انبیا را معصوم کنم، اونگاه بگد به این که هیچ کی نمیتواند در این دین راه پیدا کند مگر من، خب منم که تنها منم که میتوانم در دین راه پیدا کنم، منم که ارادم تعلق گرفته به حفظ دین. این از اون مواردی است که میگه استثناء مؤکد مستثنا است. مثل اینکه کسی از مهمانش بخواد پذیرایی کند، میگه آقا اینجا هیچ کی نمیتواند شما را بیرون کنه مگر من، خب منم که شما رو دعوت کردم، خواستم شما اینجا باشید، یعنی موندن شما در اینجا مسلم است و مسجل. من که احدی قدرت ندارد شما رو بیرون کند مگر من، منم که اراده برخلاف کردم، نه اراده کردم شما بیرون کنید. نظیر سنقره و کفلا تنسا الا ما شاء ربک، هیچ کی نمیتواند تو را انسا کند یا عامل فراموشی تو بشود مگر من، منم که خواستم تو حافظ باشی نه ناسی. علی حال، حالا به خواست خدا در اون بازنگری بعدی ممکن است که این آیات و روایات جمع‌بندی می‌شود و فرق بین اشاعره که میگن افعال الله معلله و اغراض نیست با حکمای الهی که میگن افعال خدا معلله و غرض زائد نیست خیلی فرق می‌کند. گرچه در بعضی از مسائل حرف اشاعره را نظیر تجدد امثال و امثال زالک محیدی می‌پذیرد، مراد به این که اشعاره در این قسمت تجدد امثال به حق راه پیدا کردن، منتها در بعضی از مسائل کوتاه آمدن. علی حال، برای اینکه مسئله امکان و امتناع و وجوب نقشی در مسئله عطا و استحقاق دارد، گذشته از اینکه در مقدمه شرح فصوص در همون صفحه 26 بحثی درباره وجوب امکان امتناع داشتن، در اینجا هم یعنی صفحه 123 تا 125 تا 124 هم یه بحثی درباره امکان امتناع دارن. می‌فرمان به این که معنای امکان و امتناع و وجوب یه سلسله معانی عقلیه هستن، اینا مانند موجودات خارجیه نیستن که به اشیاء خارجی نیستن که یا موجود باشن یا معدوم، اینا در حضرت علمیه هستند، ذاتاً نه موجودن و نه معدوم، بلکه عناوین فراگیر هستند. امکان شامل ممکنات می شود، وجوب شامل واجب ذات واجب بالغیر می شود و ممتنع شامل ممتنعات. البته امکان و وجوب و امتناعی که در عرفان مطرح است غیر از امکان و وجوب و امتناعی است که در حکمت مطرح است. در حکمت وقتی که میگن فلان شی ممکن است، یعنی ماهیتش لا اقتضاست، نه وجود اقتضا وجود دارد نه اقتضای عدم. ولی در عرفان که میگن فلان شی ممکن است، یعنی ماهیتش در عین ثابت تقاضای وجود دارد، درخواست وجود میکند، ذاتن وجود ندارد ولی درخواست وجود میکند. وقتی در حکمت گفته میشود اجتماع نقیزه و امثال ذلک ممتنعند، یعنی ذاتشون عدم پذیره، عدم برای ذات اینا ضروری است و هرگز موجود نخواهند بود. اما در عرفان وقتی میگن فلان شی ممتنع است، یعنی از خدای سبحان تقاضای خفا دارد، میگوید مرا از حضرت علمیه به حضرت عینیه منتقل نکنید. بعضی از اسماء الحسنا این چنینن، اونا ممتنعن، یعنی ممتنع الظهورن نه ممتنع الوجود، وجود علمی دارن ولی از خدای سبحان تقاضای خفا میکنن، اینا ابدی الخفا، یعنی از اونها به عنوان ممتنع یاد میشود. وجوب که با ظهور همراه است، اگر مطلق بود واجب به ذات است و اگر مقید بود واجب به غیر. و فرق واجب به ذات و بالغیر هم در تعین هست، و اگر تعین نبود غیری در کار نبود. این که اشاره کردن فرمودن به این که باید دقت کرد که چگونه غیر پیدا شد و منشأ غیریت چیست، الان اینجا به اون امر پاسخ میدن که منشأ غیریت همون تعین است، اون که محیط محض است واجب به ذات است، اگر متعین شد میشود غیر. پس امکان و وجوب و امتناع همونطوری که در همون صفحه 26 بیان کردن، اصطلاحی مخصوص به خود دارد در مقابل اصطلاح حکما. و اگر چون که امکان حق شد، معلوم می شود که بعضی اشیاء تقاضای ظهور دارن و چون خودشون محدودن تقاضای ظهور خاص دارن. حالا این بحث رو چون قبلا مفصل گذروندن دیگه بیش از این معطل نکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب در کتاب های این آیون بین مشیت و اراده فرق بود، در چند جا فرق گذاشتن. از آیات قرآن کریم هم فرق بین مشیت و اراده را استفاده می کنن. در این سوره مبارکه فرقان که فرمود ارم تر الى ربه کیف مد الظل، شارح بزرگوار قیصری فرمودن به این که مشیت به فیض اقدس تعلق میگیرد و اراده به فیض مقدس. اما مشیت به فیض اقدس تعلق میگیرد برای اینکه فرمود ولو شاء لجعل ساکنا، اون مد الظلش فیض مقدس است، اون ولو شاعل جعله و ساکنا فیض اقدس است، که فرمود و ما عرفو ان المشیعت متعلقتون بالفیض الاقدس که مقال تعالی علا رم تر الى رب که فمد زل، خدای سبحان نور السماوات و الارض است و اون فیض منبسطش زل اوست و این زل قبلا ممدود نبود مقبوض بود، به وسیله فیض مقدس ممدود کرد و اگر میخواست که منقبض باشد قبض میکرد. ولو شاء، یعنی اگر در ازل میخواست لجعله و ساکنا، این شاء همون مشیتی است که به فیض اقدس تعلق میگیرد. پس این که فرمود ایل وجود الخارجی، یعنی این مد و ذل وجود خارجی است که وجود خارجی البته فیض اقدس نیست. این فیض اقدس بودن آیه را از این جمله ولو شاء لجعله و ساکنا استفاده میکند. نظیر لو شاء لآمن من فأرض كلهم جمیعا، و نظیر همون جمله‌ای که بعداً هم میفهمد ولو شاء لهداکم اجمعین. استاد ایشون یعنی استاد قیصری مرحوم مولا عبدالرزاق کاشانی در ذیل این آیه مبارکه علم تر الی ربک کیف مد الظل تأویلی دارن، البته خودشون در مقدمه ذکر میکنن که این تفسیر نیست، این تأویل هست. میفرمان که اعلم جلد دوم صفحه 160 زیل همین آیه سوره فرقان، اعلم ان ماهیات الاشیاء و حقایق الاعیان هی ذل الحق و صفت عالمیت الوجود المطلق فمدها اظهارها باسمه النور الذی هو الوجود الظاهر الخارجی الذي يظهر به كل شيء ويبرز ويتم العدم الى فضاء الوجود. اي الاضافه كمون فیض اشتاق است. ولو شاء لجعله ساكنا اي ثابتا في العدم الذي هو خزانه وجوده اي ام الكتاب واللوح المحفوظ ثابت وجود كل شيء فيها خب ولو شاء لجعله ساکنن ای ثابتن فی العدم الذی هو خزانه وجوده ای ام الکتاب. معلوم شد این مشیت ناظر به اون فیض اقدس است. اگر از این آیه سوره فرقان مسئله فیض اقدس استفاده میکنن به مناسبت علم تر الی ربی کیف مد ذل نیست، به مناسبت ولو شاء لجعله ساکنن هست. نه، چون منظور از این عدم همون خزانه وجود است، یعنی عدم وجود خارجی، این عدم محض. لال عدم و صرف به معنی لا شی فانه لا یقبل الوجود اصلا و ما لیس له وجود فی الباطن و خزانت علم الحق و غیبهی لم یمکن وجود و اصلا فی الظاهر. تا آخر این زیل آیه که نصف صفحه است مراجعه فرمید. خب پس مشیت به فیض اقدس تعلق میگیرد، اما اراده متعلق به فیض مقدس است، چون که فرمود انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. فالاراده تو متعلقه به ایجاد الممکنات بخلاف المشیئه فانها متعلقه به افاضت الاعیان، چون که در صفحه 61 این فرق گذشت. اما هر دو، چه اراده که به فیض مقدس تعلق میگیرد، چه مشیت که فیض اقدس تعلق میگیرد، به حسب ما یقتضی حکمت او و اسماء او و صفات او لا مطلقا. خدای سبحان این اسمایی که دارد هر کدام یک ظهور و دولت مخصوص دارند، اما همه اینها زیر پوشش هدایت عامن، حکمتن، رحمت عامن و مانند آن. حکیم اسمی نیست که مقابل داشته باشد که خدا گاهی حکیم باشد گاهی غیر حکیم، نظیر محیی و ممیت یا قابض و باسط یا امثال ذلک نیست که مقابل داشته باشد. حکمت روپوش است روی همه اسماء الحسنا، نشانش همون آیه هدایت است که لو شاء لامن من فی الارض جمیعا، اما نخواست. خب نخواست یعنی روی حکمت و مصلحت نخواست. خدایی که حکمت با دیگران میدهد که خودش گزاف کار نمی کند، که این ولو شاء لهداکم اجمعین، یعنی لکنه لم یشأ، این لم یشأ که روی گزاف نیست. چطور به دیگران حکمت میدهد خودش حکمت ندارد، به دیگران نظم میدهد خودش نظم ندارد. لکنه لم یشأ لحکمت اقتضت عدم مشیتهی لذلک. پس آیاتی که میگوید فعال لمایشاست، اون آیات مشیت را با حکمت آمیخته می‌داند. لذالک عبروا این محققین انها، یعنی از مشیت، بالعنایت الالهیت الازلیه، که در همون صفحه 61 به عنوان عنایت ازلی یاد شده است. والارادتو تتعلقو بالاعیان به حسب استعداداتها و قبولها للمعنى المراد. اراده تعلق میگیرد به عین ثابت، که عین ثابت را از وجود علمی به وجود عینی منتقل کند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له، یعنی به اون شیئی که وجود علمی دارد و وجود عینی ندارد، به اون شیء علمی میگوید کن، وگرنه اگر اون مخاطب معدوم باشد چه در خارج بشه در علم قابل خطاب نیست. فالحق تعالی و این کان فعالا لما یشاء، لکن مشیعته به حسب حکمته است. و من حکمته ان لا یفعل الا به حسب استعداد الاشیاء، نشانش آن است که خیلی از چیزها را سنت خود میداند، بعد هم سنت ما تغییر پذیر نیست. نشانش همون دعا و روایات است که میگوید که ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه. پس فلا یرحمو موضع الانتقام ولا ینتقمو موضع الرحمه. معلوم میشود استعدادها مشخص هست که سارت اودیتون بقدره ها. مخالفین که با برهان عقلی استدلال نکردن به دلیل نقلی استدلال میکنن. دلیل نقلیشون یه قسمت آیاتیست که باید فعال ما یشاس یا لا یسأل عما یفعل است، یه قسمت روایاتیست که خدا با فضل کار میکند، معلوم شه استحقاقی در کار نیست. ایشون از اون آیات جواب دادن، از روایات هم دارم جواب میدن. میفرمان به این که به ما جاء فی الاخبار انه تعالی یرحم بالفضل و ینتقم بالعدل و یشفع ارحم الراحمین عند المنتقم، که خدایی که ارحم الراحمین است پیش این اسم منتقم شفاعت می کند که این اسم انتقام نگیرد، این گونه از ادله هم فذلک ایذن راجع الی استعداد العبد و استحقاق المخفی فی عینه، چون نمی شود از مسئله حکمت خدا دست برداشت، معلوم می شود که اونجایی هم که رحمت می فرستد بر اساس حکمت است، هرگز سفیهانه نیست. اون کار دل بخواهی که بر اساس نظم نباشد سفیهانه است و خدا منزه از کار سفیهانه است. فرمود به این که خدا شرک را نمی آمرزد، ان الله لا یغفر ان یشرک به، اما یغفر ما دون ذلک لمن یشا. این لمن یشا یعنی کسانی که به یک نحوی بالاخره استحقاق دریافت فیض دارن، یا از گذشته یا از آینده یا سلف صالح داشتن یا خلف صالح دارن، بالاخره یک زمینه برای دریافت فیض برای اینا هست.
اینا که نمیگن که اینجا کار سفیانه است، اینا میگن چون خدا در اینجا رحمت کرده پس کشف میکنیم که اینجا مصلحت بوده، حکمت بوده. این آقا هم همین میفرمان،
نه اونا که قال معلل و اغراض نیستن، که
چون اینجا رحمت کرده کشف میکنیم که در این ثابتش مخفی بوده، هیچ کس هم مطلع نمیشه. این همون حرف
است. نه مثلا مراد فرمایید بین این دو حرف خیلی فرق است. یکی میگوید که چون من نمیدانم نیست، یکی میگوید هست گرچه من نمیدانم. اونها میگن به این که خدای سبحان هر چی بخواهد میکند، کار خدا معلل به غرض نیست، او فعال ما یشاست، زیر سوال قرار نمی گیرد، دای سلام ما یفعل و امثال ذلک. او اگر بخواد انبیا رو معاذ الله به جهنم ببرد میبرد، حالا عادتش بر این شد که نبرد ماند. دیگری میگوید به این که خدایی که با برهان و عرفان شناخته شد دارای اسماء حسنا است، که یکی از اون اسماء حسنا حکمت است، و کار لغو نمی کند. خودش فرمود ما کننا لائبین، ما کننا معذبین، ما خلقنا سماء و ارض و بینها الا بالحق. گاهی به لسان اثبات حق ذکر میکند، گاهی به لسان نفی عبث ذکر میکند، گاهی این دو را جمع بندی میکند، به لسان حکمت خود را متصف میکند که این سه طایفه از طوائف گوناگون قرآن کریم است. پس خود را به عنوان اینکه منزه از لغو است، مبرای از عبث است، با حق کار میکند معرفی کرده است. بین اینها خیلی فرق است. برای اینکه این فرق روشن بشه، مسئله ترجیح بلا مرجح را ملاحظه فرمایید. اینها میگن ببین که ما میبینیم یک انسان تشنه بدون رجحان یکی از دو قدح آب را انتخاب میکند، چون مرجحی در می نمیبینیم پس ترجیح بلا مرجح جایز است. حکیم میگوید چون عقل میگوید فعل بدون فاعل نخواهد بود، فعل بدون هدف نخواهد بود، ترجیح بلا مرجح محال است. در اینجا حتما یک ترجیح هست، منتها ما نمیدانیم. یه وقت است که انسان میگوید، برهان میگوید که فعل بی فاعل نیست، وقتی من یک کتابتی را دیدم یقینا کاتبی هست و رو نشناسم. دیگری میگوید ما هر چی جستجو کردیم کاتب را نیافتیم، پس فعل بی فاعل هست. اشعری که بنان از ترجیح بلا مرجح جایز است، میگوید می که ما بلوجدان میبینیم به این که هیچ ترجیح بین رجحان بین این دو قدح آب نیست، معذار یکی رو ما انتخاب میکنیم، چون نمیبینیم پس نیست. حکیم میگوید ترجیح بلا مرجح محال است، گرچه ما اون مرجح را نبینیم. ترجیح بلا مرجح محال است، گرچه ما خبر نداشته باشیم از مرجح. عقل میگوید ترجیح بدون مرجح محال است، اما مرجح چیست ما نمیدانیم. در اینجا هم عقل میگوید کار خدا بدون حکمت نخواهد بود، اما حکمت کار در اینجا چیست ما نمیدانیم. بین این دو دید خیلی فرق است و مسئله ترجیح بلا مرجح یه مقدار بازتر میکند مطلب را.
با یه جود گدا را میسازد، با یه جودم به گدا میده.
بله
پس علاقه خان بودیم استعدادی را که بر حسب حکمت هست، این با هم با یه جودش خودش ولو بر حسب حکمت و ما نمیدانیم و سؤال بده، اما بالاخره با همون جوده که
بله درست است، اما کارش بر اساس حکمت است. به همون اندازه که به این موجود چیز داد، از او همون اندازه تکلیف می طلبد. نه اشعری اشاعره می گوید عقل از تشخیص حکمت معزول است. ما چیزی به عنوان حکمت به عنوان حسن و خوب نداریم که بگویم خدا این چنین می کند. ما در تشخیص صغرا معزولیم، او در تشخیص کبرا عقل را معزل می داند. خیلی فرق است. مثل همون ترجیح بلا مرجع، در ترجیح بلا مرجع ما می رسیم به جایی در تشخیص صغرا معزولیم، نزا نزای صغروی است، اما او از اول در تشخیص کبرا منعزل می داند خود را، نزا میشه نزا کبروی. این میگه ترجیح بلا مرجع جایز است، برای اینکه ما میبینیم بین قدح الماء انسان فرقی نیست که انتخاب میکند. حکیم میگه ترجیح بلا مرجع محال است. اون وقت اشعری از حکیم طلب میکند که اگر ترجیح بلا مرجع محال است پس در اینجا چیست؟ ایشون میگه که ما که تعهد نکردیم مرجع را حسی تحویل بدیم، که ما میگویم به اینکه نظیر برهان علت فاعلی، مثل اینکه برهان علت فاعلی قائم شده است که فعل بی فاعل نیست. اگر شما سوال کردید که این خط را کی نوشت، ما گفتیم که ما تعهد نکردیم که خطاط به شما نشون بدیم، که ما تعهد کردیم که بگویم فعل بی فاعل نیست، برهان اقامه میکنیم، اینجا همون اقامه میکنیم. چیزی که هستی او عین ذات او نیست، مبدا فاعلی میخواد. چون علت قائلی به مبدا فاعلی برمیگردد، فعل اگر بدون غایت بود در حقیقت بدون فاعل هست و مانند آن. اشاعره از اول راحتن میگن به اینکه تجیب الابراجه جایز است، برای اینکه فکرشون از همین حس نشأت میگیرد. همین طریقه الهارب و رقیفه الجائب و قدحه الاتشان و امثال زالک از همین محسوسات و عرفیات استمداد میکنن و مطالب عقلی رو هم بنیانگذار پایگذاری میکنن. نتیجهش هم این میشه که ترجیح بلا مرجح جایز است. حکیم میگه ترجیح بلا مرجح محال است، گرچه ما مرجح رو ندانیم. در باره حکمت خدای سبحان هم همین طور است. اشاعره میگوید به اینکه چیزی باشد به نام حکمت و خدای سبحان کارش بر روال حکمت باشد، این طور نیست. هر چی او کرد حکمت است. انبیا رو به جهنم برد حکمت است. جابجا بکنه خلاصه حکمت است. این چرا؟ برای اینکه برهان عقلی که در کار نیست، نقلا فعال ما یشاست و لا یسأل عما یفعل است هم سازالک، به دو طایفه از ادله نقلی استدلال میکنن. حکیم هم برهان عقلی قائم میکند و به اینکه اون براهینی که ذات را و اسماء صفات ذات را ثابت کرد، فعل را هم به روال همون ذات و اسماء ذات ثابت میکنند. ذاتی که هستی محض است، ذاتی که علم محض است، ذاتی که قدرت محض است، ذاتی که حیات محض است، ذاتی که سمع و بصر است، این ذات میخواد کار کنه. همون طوری که ذات واحد است، الواحد لا یستر منه الا الواحد، از علم محض، از کمال محض لا یستر الا الکمال، از جمال محض لا یستر الا الجمال، از جلال محض لا یستر الا الجمال و مثال ذلک. دیگه نمیشود گفت که عقل را به اونجا راه نیست. عقل اگر ادعا کند که من در تشخیص صغریات هم ماهرم، میگن تو راه نداری. اما اگر در تشخیص کبرا ادعا داشته باشد، راهش باز است، برای اینکه او مافوق حکمت ثابت کرد، او اصل ذات را ثابت کرد، او صفات ذاتیه را ثابت کرد. خب اگر ذات و صفات ذاتیه ثابت شد که حکمت در مقام فعل است، فعلی که از این ذات با اسماء ذاتیه نشأت میگیرد، یقینا بر روا حکمت است. لذا این حرف رو مرحوم صدر متعلیهی به عنوان یکی از کلمات قصار از مرحوم بوعلی نقل میکند، که با تعجب و تحسین از این سخن یاد میکند که چقدر ابن سینا شیر نرفزد که یجب من الله است نه یجب علی الله. خدا یقینا این کار رو میکند. چیزی نیست که بر خدا حاکم باشد و خدا را زیر پوشش قانون خود ببرد، اما این خدایی که عقل اثبات کرده است یقینا انبیا را به جهنم نمی برد، یقینا بدون وحی و رسالت مردم را به جهنم نمی برد. و این ما کنا معذبین حتی نبعث رسولان معید اون برهان عقلی خواهد بود که قبح قابل بیان حرام است، یا لا یکلف الله نفسا الا وسعها معید اون برهان عقلی است. خدای اون خدایی که با عقل شناخته شد، جزئیات او را هر وقت عقل راه ندارد، برای اینکه عقل ادعا هم نکرده، اما کلیاتش را عقل به خوبی راه دارد. علی حال می‌فرمان به اینکه و ما جاء فی الاخبار که انه تعالی یرحم بالفضل و ینتقم بالعدل و یشفی و ارحم الراحمین للمنتقم و ذلک ایذن راجع الی استعداد العدل و استحقاق المخفی فی عینه لا یطلع علیه غیر الله سبحانه و تعالی. فلهذا برای اینکه اونها مسئله حکمت و مشیت و اراده اینا فرق نگذاشتن و نفی کردن، حضرت امکان رو نه انکار کردن، گفتن اون چی در خارج است فعل است و فاعل، اما حضرت امکان استحقاق استعداد اینها رو نفی کردن.
این انجام یعنی که این کجا میخوند، این چه رفتی دارد به نفی و مذهب اونها؟
برای اینکه اگر چون چه الان توضیحی که میدن برای میشه که امکان یعنی استعداد استحقاق، خب اگر چون که یک موجودی مشخص از ظرفیت معین دارد، استحقاق یک فیض خاص دارد، و چون استحقاق فیض خاص دارد، خدای سبحان هم بر روال نزد به استحقاق خاص فیض خاص میباشه، میشه حکمت.
امکانی انتظار امر عقلی مزرک اینا هم
قبول دارن؟ نه این امکانی که الان اینا تشریح میکنن که ممکن چیست به این معنا را قبول ندارن،
این ثابت را
و نه تقاضا را، وقتی تقاضا را اون امکان را قبول دارن لا اقتضاست نه تقاضا،
اونم همین
امکان لا اقتضاست، هر چی بود دادن قبول. اما امکانی که اینها قائلن امکان تقاضایی است در قبال امتناع، امتناع هم تقاضاست، منتها امتناع تقاضای خفاست، امکان تقاضای ظهور،
یعنی میشه این ثابت دیگه.
بله، اما یک مرحله هست که این موجود تقاضای ظهور میکند و اون موجود تقاضای خفا میکند، اون امکانی که اینا قائلن اشاعره قائلن متکلم قائلن همون لا اقتضاست، هرچه هیچ اقتضایی نداره، اون سهل المعونه است. اما این امکانی که تقاضای ظهور هست در مقابل امتناعی که تقاضای خفا است، اینا اصلا نمیپذیره.
یعنی اگر این عین ثابت منظور نباشد اونا انکار نمیکنن، اگر عین ثابت منظور باشد نه تنها اشاعره انکار میکنن، معتزله هم انکار میکنن، تمام فلاسفه انکار میکنن.
نه اونها به عنوان صورت علمی معتزله که گرفتار اون ثابتات ازلی هستن، برای همین جهت که امکان رو تصحیح کنن، یکی از جهاتی که معتزله رو وادار کرده که ثابتات ازلی رو پذیرن برای تصحیح و توجیه امکان عالم است، یکم برای علم حق تعالی است. اونا مسلب رو قبول دارن، منطور راه حل رو بلد نبودن، گرفتار ثابتات ازلی شدن. حکما هم که گرفتار سوار مرتسم شدن، یعنی حکما مشو ذات مرحوم صدر متعلیم امثال زالک هم که به علم برتری اسم راه را مثلا اثبات کردن. فرمان به لحاظا عدل بعض النظار الى نفی الامکان و اثبات الوجوب به ذات و بالغیر، مثلا یک حضرتی باشه به نام حضرت امکان و تقاضا و استعداد، این چه نیست، خداست و افعال خدا. ای ولما جوزو علی الله ما یناقض الحکمه و ما عرفو ان للحق سبحانه و تعالی افعالا به حسب مراتب حق، حق مرتبه‌ای دارد، مرتبه احدیت یک کار، مرتبه واحدیت یک کار، مرتبه فیض اقدس یک کار، مرتبه فیض مقدس یک کار، ولا عرفو تلک المراتب عدل بعض النظار که با نظر ضعیف کار میکنن الا نفی مرتبت الامکان و اثبات الوجوب به ذات و بلغه، اون چه در خارج است یا واجب به ذات است که خداست یا واجب بلغه است که ممکنات است. اما حالا این ممکنات قبل از اینکه وجوب بلغیر پیدا کنن یه مرحله امکان دارن، تقاضا دارن، ظرفیت دارن، استعداد دارن، اینا رو نمیپذیرن.
این اشاره به اون مسئله فلسفی که آیا علت حاجت ممکن
نه 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 نه
امکان است یا قدوس، این الان حرف میشه قدوس است، این رد نمیکنه
الان. نه نه، چون آخه اونها هم محققین از اهل کلام هم نمیگن که علت حاجت امکان قدوس است،
ولی بعضیشون همین اشعریه هم میگن قدوس است، این الان اگر اون رو بگیرن مقرن میشه.
نه کار به اون ندارد، برای اینکه حالا بر فرض علت حاجت حدوث باشد، اما این استحقاق دارد یا ندارد، میگن نه استحقاق در کار نیست، مرحله استحقاق را نفی میکنن، میگن خداست تو کار خدا. اما حالا این شی یه مرحله‌ای دارد قبل از اینکه ظهور پیدا کند، اونو نفی میکنند. الان هم قیصری آن است که ثابت کند حضرت امکان قبل از حضرت وجوب بالغیر است، قبل از اینکه این غیر بشود و تعیین حدود بشود، تقاضا مطرح است، استعداد مطرح است، استحقاق مطرح است. اما ول محقق و یثبت الامکان و یعرف حضرته ول ممکن و ما ول ممکن، محقق یعنی عارف امکان رو در مقابل وجوب بالغیر اثبات میکند و میداند حضرت امکان یعنی چه، ممکن از اون جهت که ممکن است چیست. فی بعض نسخ دارد الممکن ما هو الممکن بدون واو است، ولی اما این نسخه که اینجاست با واو، ای یعرف ان الممکن ما هو به حسب الحقیقه رو میداند. فقوله ما هو الممکن که بدون واو باشد یا بدل است یا عطف بیان. عطف بیان لقوله و الممکن اگر با واو باشد که خوب عطف است، اگر بدون واو باشد یا عطف بیان است یا بدل. علایال و المحقق و یثبت الامکانه و یعرف و حضرته و الممکن ما هو الممکن و من اینه هو ممکن و هو به اینه واجبون بالغیر و من اینه صح علیه اسم الغیر. محقق می داند که موضع امکان کجاست، موضع وجوب بالغیر کجاست و از کجا این شی غیر شد که واجب بالغیر بشود. اگر اون ذات مطلق است، این غیریتش به چیست که وجوبش بالغیر باشد؟ به من این صح علیه اسم الغیر. پس واجب بالغیر هم از ممکن باید امتیاز پیدا کند که فرق امکان با وجوب بالغیر در کجاست، این یک نکته. هم از واجب به ذات باید ممتاز باشد که چطور او شده واجب به ذات، این شده واجب بالغیر، با اینکه واجب به ذات نامحدود است. این دو نکته باید محقق هر دو نکته را آشناست و در شرح به هر دو نکته میپردازد. ولا یعلم هذا التفصيل الا العلماء بالله خاصه، اینها فقط میدانند عالمان دین، عالمان بالله. برای روشن شدن این مسئله صفحه 26 تا 27 رو که ملاحظه فرمایید خیلی راه گشاست، چون در مقدمه قیصری فهمودن بین که چون مصنف در این کتاب از امکان و وجوب و امتناع سخنی به میان آورد و امکان و وجوب و امتناع در عرفان غیر از امکان و وجوب و امتناع در کلام و حکمت است، ما ناچاریم در اینجا به شرح اون بپردازیم. بفهمون قد مر یعنی در صفحه 26 و 27 که ان امکان و الوجوب و الوجوب و الامکان و الامتناع حضراتون و مراتب و معقوله. در اونجا هم بین مفاهیم انتزاعی و بین اون معارف عرفانیش فرق گذاشتم که اصطلاح وجوب و امکان و امتناع در عرفان غیر از وجوب و امکان و امتناع است در حکمت. سیدنال استاد امام دامزلو تعلیقی دارن بر همین قسمت شرح فصوص که امکان و امتناع مفاهیم ذهنی نیستن، البته با توجه به بیان خود قیصری که مبسوطن فرمود حکمت در حکمت به یک معناست، در عرفان به یک معنای دیگر است، دیگه این سوال ها حل خواهد شد. حضراتون و مراتب و معقوله کلها فی نفسی ها غیر موجوده ولا معدومه که باق الحقائق نظرن الى زوات المعقوله. هر موجودی ذاتن غیر از خدای سبحان نه موجود است نه معدوم، منتها حقائق در خارج موجود یا موجودن یا معدوم و دیگر حکم جدایی ندارن، اما امکان و امتناع و وجوب اینا فی نفسه یک حکمی دارن که زهرم وقت تموم شد. والحمد لله رب العالمین.